عرض می شود که داستان سرده شدن مثنوی و دیوان شمس رو خدمتتون عرض کردم. نکته ای که مهم روش تأکید بشه این کاریست که مولانا با شمس کرد. گفتم که شمس به دنبال مولانا میگشت، به دنبال کسی میگشت که با او چنین رابطه ای داشته باشه. و برخی نوشتن که خواب دید که تو میرسی به اون چیزی که میخوای ولی جونت رو سر این راه میگذاری و شمس قبول کرد این کار. وقتی که شمس به مولانا رسید، همونطور که عرض کردم شمس نسبت به مولانا از نظر علمی خیلی پایین‌تر بود، ولی چیزی داشت که به مولانا بده که مولانا نداشت. کاری که شمس با مولانا کرد این بود که بهش گفت تو وقتی که مولانا رو علاقمند کرد بهش گفت که تو با وضعیتی که داری، با زندگی که داری، با این شهرتی که داری، با این مریدایی که داری، تو نمیتونی دنبال من بیای با من پرواز کنی، تو خیلی سنگینی به زمین چسبیدی، تو اگه میخوای با من پرواز بکنی باید که یه سری چیزها رو رها بکنی. اصولا عرفان در یک جمله اگر انسان بخواد بگه یعنی این که و عاشقی که هستی عرفان هست اینه که شما وابستگی های به دنیا رو در خودتون ضعیف بکنید و اگه میشه ریشه کم بکنید. این معناش نیست که از دنیا استفاده نکنید، بهره دنیایی ما نبرید، ولی معناش این است که وابسته نباشه اون چیزی که داری. اگه از دست دادی خب از دست دادی. کار ساده ای نیست برای انسان‌های عادی مثل من، این کار ساده ای نیست، ولی اونهایی که این پروازها رو کردن امثال شمس و مولانا خب این رو تجربه کردن. شمس و مولانا گفت تو اگر میخوای با من پرواز کنی باید قمار بکنی. قمار هم اینه که اون چیزی که داری وابستگیشو به خودت از بین ببری. از مدرسه و فتوا و وابستگی‌های شغلی و حتی خانوادگی و وابستگی رو عرض میکنم، نه داشتنش و بهره‌گیریش. چون سخن در پرانتز عرض کنم، آموزش عارفان رو اگر افرادی مثل مولانا رو اگر به زبان امروز ما بخوان بیان بکنیم، این بزرگان به ما آموختن که شما در دنیا زندگی هتلی داشته باشید. هتلی یعنی چی؟ یعنی شما رفتید در سفر کردید، رفتید توی هتل 5 ستاره، همه چیزم در اونجا هست، استفاده میکنید ازش، درست مثل اینکه مال خودتونه. یعنی مال خودتونم بود همینجوری استفاده میکردید. اما اینو میدونید که فردا پس فردا هفته دیگه از اونجا که میری یه سوزنش هم نمیتونید با خودت ببری، مال تو نیست، ولی مال توست برای استفاده کردن، اما برای بردن نه، برای خودت چسبوندن نه. گفتم از این دنیا اینجوری بهره ببرید، هتلی زندگی بکنید، اون چه که هست استفاده بکنید، ولی تعلق به خودتون رو درش پرورش ندید. البته کار ساده نیست و این چیز رو تجربه کسانی چون مولانا نشون داده که وقتی چنین چیزی ممکنه که طرف یک چیزی به دست بیاره که از همه اینها بالاتر باشه، فقط اون رو بچسبه و اونم عاشقی است. شما در همین دنیا، در زندگی دنیایی، همین عشقهای زمینی، شما وقتی دو نفر عاشق هم دیگه میشن، اون عاشق در برابر معشوق چجوری عمل میکنه؟ اون چیزی که میخواد واقعا فقط معشوقه، فقط با او باشه، پیش او باشه. حتی اگه معشوق فحش میده به او بده، برای اینکه در اون لحظه داره با این صحبت میکنه، با دیگری که صحبت نمیکنه که. همه چیزهای دیگر رو زیر پا میذاره، فدا میکنه برای اینکه به این برسه. این در یک عشق زمینی و محدوده که نقطه آغاز عشقهای آسمانی امثال مولاناست که برای من و امثال من خیلی دوره درک کردنش، ولی این یکی خیلی نزدیکتره و من میبینم به چشم خودم که و دیدم، همه ما دیدیم، عاشق عشقهای زمینی حتی چنین فداکاری هایی درش هست. چون عاشقی در یک تعریف خیلی کوتاه، یعنی این که من نباشم تو باش، من نیستم تو هستی، معنی عاشقیست. و اگه قرار شد من نباشم تو باشی، خب همه چیز برای تو، هر چی من میخوام برای توست. بنابراین برای خودم نیست، اون تعلق و وابستگی از من کنده شده. تجربه عارفانی چون مولانا این است که عشق درمانه، عشق طبیبه. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. علت یعنی بیماری، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این تجربه این هاست. کاری که مولانا، که شمس با مولانا کرد، این بود که آقا تو به یه سری چیزهای وابسته ای که نمیتونی دنبال من پرواز بکنی، و همه رو گفت. البته من عرض کردم اون چه که بین شمس و مولانا رفت نظر گفتاری ما دقیقا نمیدونیم، ولی بعضی جاها در دیوان شمس مولانا یه گوشه های از این پرده رو کنار زده و چیزهای رو ما نشون داده که دقیقا شرح همین چیزیست که من دارم خدمت شما عرض میکنم. حالا در اونجا براتون خواهم خوند. شمس به مولانا گفت حتی تو که فقیهی، ادیبی، اهل کتابی، فلان، حتی حق نداری از اصلا کتاب بخونی. کتابات هم از کتاب هم کافی خوندی، باید کارهایی رو بکنی که نکردی. و در احوال مولانا نوشتن که مولانا به متنبی شاعر عرب خیلی علاقه داشت، دیوان او رو در آستینش قائم کرده بود. گویا در اون زمان آستین ها خیلی گشاد بوده و حتی جیب داشته توش که چیزی میذاشتن. مولانا دیوان و متنبی رو در آستینش یا زیر عبای خودش پنهان کرده بود، دور از چشم شمس میخوند. شبی متنبی رو به خواب دید. مولانا شبی متنبی رو به خواب دید. متنبی به او گفت تو رو به خدا این دیوان منو بذار کنار، چون شمس دست از سر من بر نمیداره. حالا شما ارتباط رو ببینید، ارتباط بین مولانا و شمس رو ببینید که در چه حدی بوده و چگونه بوده. همه رو گذاشت کنار و یک قمار کرد، قمار عاشقانه مولانا. شمس واقعیتش این است که به مولانا قولی هم نداد، نگفت تو اگه دنبال من بیای چی میشی مثلا، فقط به او گفت اگر میخوای بیای باید این کارا رو بکنی، گام اول اگه میخوای برداری باید این کارا رو بکنی. اینکه بعدش چی میشه هیچ وعده ای نداد. و مولانا به معنای دقیق کلمه قمار کرد، به معنای دقیق کلمه مولانا قمار کرد. شاید به خاطر علاقه و عشقی که به شمس پیدا کرده بود، اعتمادی که به او پیدا کرده بود. و بعد از این قماری که کرده بود در جاهای مختلف اظهار شادمانی بسیار بسیار زیادی کرد، هم در دیوان شمس این کار رو کرد و هم در مثنوی. و حتی گفت که من این قماری که کردم که هر چی داشتم باختم خیلی خوشم اومد، ای کاش میشد یه قمار دیگه ایم بکنم. ای خوشم قماربازی که بباخت هر چه بودش، در دیوان شمسه. خوشم قماربازی که بباخت هر چه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. من هوس یه قمار دیگه که چون اینقدر خوشم اومد و لذت بردم و بهره بردم که دلم میخواد یه بار دیگه این کار رو بکنم. در مثنوی هست که جای مولانا با خداوند صحبت میکنه، میفرماید که از تقاضای تو، از بس تو رو میخوام، از تقاضای تو میگردد سرم، از بس تو رو میخوام سرگیجه گرفتم. از تقاضای تو میگردد سرم، ای ببرد من به پیش آن کرم، ای کسی که پیش کرمش من این قمار رو بردم. البته نسخه های ویرایش نشده مثنوی نوشتن که ای بمرده من به پیش آن کرم، اونم معنی میده ولی زمین تا آسمان تفاوت این معنی است. نسخه اصل که نسخه قونی است که من اینجا دارم نوشته است که ای ببرده من به پیش آن کرم، من این قمار رو به خاطر کرمی که تو داشتی من بردم. همینجا عرض کنم که دوستانی که اگه مثنوی ندارم بخوان تهیه بکنن، من سفارش میکنم که این مثنوی که نسخه قونی است ویراسته دکتر سروش، تا امروز این بهترین نسخه مثنوی است، دقیقترین نسخه مثنوی است، با چاپ بسیار چشم نوازی این کتاب تولید شده، دو جلد، البته دفتر اول و دوم و سوم در یک جلد، 4, 5 و 6 در جلد بعدی، و این کتاب تو ایران هست. اگر دوستان خواستن مثنوی تهیه بکنن، من سفارش میکنم که اینو تهیه کنن. تاریخ این کتاب 5 سال پس از فوت مولانا تاریخ نوشته شدنش، چون اون موقع رونویسی میکردن، و این تا پیش از این نسخه نیکلسون خیلی مورد پسند بود، ولی این از نسخه نیکلسون داره که نیکلسون در وسطای کارش نسخه رو پیدا کرد، نیمه دوم ویرایشش رو بر اساس نسخه قونیه گذاشت، ولی در اینجا تمام کتاب این رو در قونیه، در همون جایی که مولانا هست، مزار او، این نسخه اصل در اونجاست که عکس برداری کردن آوردن ایران و بعد چاپ شد. و دکتر سروش هم که مثنوی شناس بزرگ این کتاب رو ویرایش کرد. البته دوستان میتونن حالا تا زمانی که بخوان تهیه کنن، امروز نسخه های الکترونیک هم هست، میتونن از اینترنت و اینها استفاده کنن. یک سی دی هست به نام سروش قونیه، اگه دوستان خواستن تهیه، نسخه الکترونیک این کتاب به اضافه چند چیز دیگر بسیار بسیار سودمنده. یکی این که همین کتابی که به صورت نسخه الکترونیک در اومده، دومیش این که هر واژه‌ای رو شما بخواید معنیش رو بدونید، اون نشانه رو، کرسر رو که روش بذارید، معنی اون رو به شما میده و آیه ها و اینها رو. و یه قسمت دیگرش هم کتاب لب لباب مثنوی که فشرده این کتاب هست و نمیدونم چند قرن پیش تهیه شده، مولا احمد کاشفی اگه اسمش اشتباه نکنم، و اون رو دکتر سروش با صدای خودش خونده در این کتاب، که از نظر درست خوندن و اینها هم میتونه کمک بکنه. سروش قونیه، مثنوی معنوی. عرض میشود که در دنباله اون چیزی که برای مولانا و شمس به وجود آمد همینطور بود که مولانا وقتی رها کرد اون وابستگی ها رو به دنبال شمس رفت، اون وقت رسید به اونجایی که میخواست برسه، و همونطور که عرض کردم بهره‌گیری از این قمار عاشقانه. عرض شد که بعد از این بود که مولانا فرمود که من پس از این عاشقی بود که دور دیگری شدم. پیش از این در مثنوی فرمود در بن چاهی همی بودم زبون. پیش از این که با شمس برخورد بکنم و عاشق بشم و شاعر بشم، وضعیت من مثل کسی بود که در ته یک چاه افتاده، در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون، الان اینقدر فربه شدم، بزرگ شدم، نه از نظر فیزیکی البته، اونقدر که همه دنیا برای من تنگه، این جهان برای من تنگه. توصیف های متعددی مولانا در مثنوی و دیوان شمس درباره این قضیه داره، به خصوص درباره عشق که هسته مرکزی زندگی مولاناست و شاعری او. شما اگر مثنوی رو بخواید نامی براش بگذارید، به قول دکتر سروش نام دیگری غیر از مثنوی، عشق نامه بهترین نام است برای این کتاب. عشق نامه، قرآن رو خدای نامه به قول ایشون، و مثنوی عشق نامه، چون هرچه هست درباره عشق و مولانا در مثنوی در حقیقت شرح حال خودشو داره میده به صورت قصه از زبان دیگران با هنرمندی تمامی که داره. در همون بیت اول بشنوین نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند، نی خودشه، خود مولاناست که داره این حرفا رو میزنه. در آغاز اون دفتر، در آغاز داستان کنیزک و پادشاه بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. حرفای خودمه، داستان خودمه که دارم بیان میکنم. منتها هنر مولاناست. اگه بیاد بگه من اینجوری بودم، من اونجوری بودم، این دیگه لطفی نداره. هنرمند کارش اینه دیگه، حرف و سخن رو به نحوی جلوه بده که گیرایی داشته باشه، حالا در قالب از شبه داستان نثر یا شعر یا موسیقی است یا نقاشی است، هر چی که هست، که اون گیرایی خودش رو داشته باشه. در جای از مثنوی ایشون علت این که داستان خودش رو از زبان دیگران میگه توضیح میده که میگه من از زبان دیگران میگم برای اینکه بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خیلی فرق میکنه دیگری قصه من رو بگیم، خودم قصه خودم رو بگم. عرض میشود که درباره عشق هسته مرکزی مثنوی و دیوان شمس هست، مولانا داد سخن داده. البته همه شاعران ما داد سخن دادن، سعدی، حافظ، اینا همه، ولی مولانا به گونه دیگری این کار رو کرده و عشق رو به عنوان حلال مشکلات بشریت معرفی کرده. چون ببینید این حرفایی که ما میزنیم، به خصوص وقتی مثنوی بشینیم، مثنوی بخونیم، دیوان شمس بخونیم، هستن کسانی که بودن و هستن که آقا در این دنیای امروز، در این دنیای آشفتگی، جنگ و کشتار و خونریزی و این همه جنایت و فلان، حالا شما نشستی و سر شعر باد دل خودت رو میزنی، مثلا گفته میشه، این حرفا گفته میشه، باید کاری کرد. خب بله باید کاری کرد، ولی واقعیت داستان اینه که اصلا جنگ و خونریزی و جنایت اینا چرا، یعنی چی؟ جایی که عشق نباشه، جایی که محبت نباشه، جایی که دوستی نباشه، خشونت و جنگ و عشق دیگه، خلاء یه چیزی باعث میشه یه چیز دیگری به وجود بیاد. اگر ما این چیزایی که این بزرگان ما تعلیم ما داده بودند در دل و ذهن و روح ما رفته بود، ما انسان‌های دیگری بودیم امروز. در دنیا خوشونده برای اینکه من خودم رو دوست دارم، شما رو دوست ندارم. برای من مهم نیست که برای شما چه اتفاقی میفته، چه در کشور خودم، در شهر خودم، چه در یه جای دیگه، در کشور دیگری و جای دیگری. اگر عشق بود، اگر محبت بود، که من حتی سر کلاس خودم به دانشجو، من توی یکی از درس ها من درسی میدم به نام طراحی برای ساخت و مونتاژ. آخرین درسی که من به اینا میدم درسی است درباره اخلاق مهندسی و اینکه اصولا یک مهندس در رابطه با دنیای امروز و بشریت و تکنولوژی چه وظیفه‌هایی داره. در اونجا میگه آقا این همه این سلاح‌های کشتار جمعی که به وجود اومد، از یک مسلسل گرفته تا بمب اتم، برای چه به وجود اومد؟ اگر من همه انسان‌ها رو مثل خواهر و برادر و پدر و مادر و زن و بچه خودم دوست داشته باشم، نمی‌کنم این کارا رو. دیگه بنده مهندس هم نمی‌رم دانشمو سرمایه‌گذاری بکنم برای اینکه بمب اتم درست بکنم، حتی یک تفنگ ساده درست بکنم، نمی کنم. همه این جنایت ها به این خاطره که عشق که هست، که بزرگترین، شریفترین گوهری است که خداوند در نهاد آدمی مایش را گذاشته، فراموش شد و همه چیز شد مادی و همه چیز شد قدرت. نتیجه به اینجایی میرسه که یکی از عارفان بزرگ روزگار ما، که من کتاب ایشون رو البته دوتاشو ترجمه کردم، به نام شیر چین مای، ایشون یک جمله خیلی زیبایی داره، واقعا زیبا. ایشون میگه که زمانی که قدرت عشق جانشین عشق به قدرت شود، آدمی خدا می شود. قدرت عشق جانشین عشق به قدرت شود، اون چیزی که امروز هست عشق به قدرته. بنابراین اینکه حالا ما چرا بشونیم مثنوی بخونیم؟ مثنوی برای چی بخونیم؟ مثنوی در حقیقت آموزشی است که مولانا میده به دوستداران خودش، به پیروان خودش، که آقا شما چجوری در این دنیای پرتلاطم میتونید در میان این اقیانوس پرجوش و خروش یه جزیره آرامش درست بکنید؟ نه اینکه برای شخص خودتون، برای هر کسی که مثل شما فکر میکنه. چجوری میشه این کار رو کرد؟ ممکن است که گفته بشه که نخلا نمیشه، ولی بنده عرض میکنم چرا میشه؟ برای اینکه شده، برای اینکه نمونه هاش هست. بنده با چشم خودم دیدم با چشم خودم دیدم کسانی که در دنیای امروز در این اقیانوس پرتلاطم یه جزیره آرامشی درست کردن. خب آرامش هم مثل هر چیز دیگه مصریه. شما وقتی با کسی برخورد میکنید که وجودش در آرامش هست، شما آرامش پیدا میکنید. آدمی که با خشونت سر تا سر وجودش و خشونت گرفته با شما برخورد میکنه، شما یه مرتبه خشن میشید. و اینها چیزهای مصریست، برای اینکه رابطه بین انسان ها رابطه دو طرفه است در حقیقت. بنابراین در دنیای امروز یکی از کارهای واجب اینه که ما به سخنان کسانی گوش بدیم که اینها نه تنها خودشون رو متحول کردن، بشریت رو متحول، هر کسی که به دنبال اونها، به حرف اونها گوش کرد، اونها رو متحول کردن. و از دید من یکی از واجبترین کارها همین خوندن مثنوی است اتفاقا. البته من باز تکرار میکنم، با خوندن مثنوی، حتی فهمیدن مثنوی، کسی عارف نمیشه، کسی عاشق نمیشه، اما آشنایی پیدا میکنه. و همین آشنایی چه بسا طلب در وجودش به وجود بیاره، که طلب اولین قدم عرفانه، و خود این طلب در وجودش از شبت که رشد بکنه، آتش طلب گر بگیره در وجودش و او رو به جایی برسونه که دوست داره برسه. این است که مسئله عشق که مولانا به عنوان هسته مرکزی فعالیت خودش، شعر خودش در مثنوی دیوان شمس و در روایاتش مطرح کرده، اون گوهری است که به ما معرفی کردن. و خوشبختانه در ادبیات ما خب فراوانه. من بارها جو سخن من گفتم درباره زبان فارسی، گفتم زبان فارسی مثل هر زبان دیگری یه ویژگی هایی داره. مثلا زبان انگلیسی زبان علم و تکنولوژی است، زبان آلمانی شاید بگیم زبان مثلا فلسفه است، زبان فارسی زبان شعر و عشق و عاشقی است. یعنی بحثی در این نیست، کسی شک نمیتونه در این مسئله بکنه. ما اصلا زبان اون زبان شعر و زبان عشق و عاشقی است، و کدام شاعری است که راجع به عشق و عاشقی سخن نگفته باشه؟ البته فرق میکنه، یکی از سر تفنن راجع به عشق و عاشقی حرف بزنه، یا یکی مانند مولانا از ژرفای وجود خودش در این باره صحبت. اهمیت عشق که هسته عرفان هست، عرفان عاشقانه، این است که از دید مولانا و افراد مانند او کلید حل همه مشکلاته. مولانا فرمود یک دسته کلید است به زیر بغل عشق. عشق یک دسته کلید گذاشته اینجا، یک دسته کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشایدن ابواب رسیده. این کلیدا برای اینکه درهای بسته رو باز بکنه. چه دری است که با محبت باز نشه؟ چه دری است که با عشق باز نشه؟ امروز هم باز نشه، فردا باز میشه، پس فردا باز میشه. عشق نیرومندترین سلاحه. بمب اتم و اینها به پایمون نمیرسه. نیرومندترین سلاح، اون چیزی که امروز گم شده در بشریت. چون فرهنگ امروز به ویژه در فرهنگ غربی، در حقیقت ما انسان خود، من مهمترین موجود روی زمینم، همه چیز دور من میگرده، به خاطر خود منه. عشق یعنی فراموش کردن من و دیگری رو به وسط آوردن و او رو محور کردن و من به دور او گردیدم، نه اینکه او به دور من بگرده. یه مقدار حالت تئوری به نظر میاد، یه مقدار حالت شاید گزافه‌گویی، ولی عرض کردم در همین دوران ما انسان‌های زنده‌ای هستند و انسان‌هایی بودن که چنین تمرین می‌کردن و به اینجا رسیدن. و و ما که فرزندان مولانا هستیم واقعا دریغ هست که از این گوهری که دیگران در اون سوی دنیا از ترجمهش بهره میبرن. شما به ترجمه مثنوی رو بخونید یا ترجمه غزلیات حافظ رو بخونید با خودش، ما این سعادت رو داریم، همون نیایشی که من اول کردم که ما همزبان اینها هستیم و این رو درک میکنیم. دست اول سال 2007 سالی بود که یونسکو سال جهانی مولانا اعلام کرد. یه برنامه مفصلی ما در مورد مولانا گذاشتیم در دانشگاه ادلید، سالن اونجا و سالن پر بود، از اینجا هم بزرگتر، نصف سالن بیشتر از نصف غیر ایرانی بودن و من در اونجا نگاه میکردم که بیشتر از نصف سالن غیر ایرانی هن. و در اونجا من یک چند بیتی از مولانا که خوندم، یکی از سخنرانا که غیر ایرانی بود رفت اون بالا، گفت برای من خیلی جالب بود که اولین بار سخن مولانا رو اونجور که گفته شنیدم. من همش ترجمه انگلیسیش خوندم، اصلش رو من شنیدم که نفهمیده بود، ولی همون آهنگ و ریتم و موسیقی کلام رو که شنیده بود گفت برای من خیلی جالب بود. به هر حال چیزی رو که امروز ما بهش نیاز داریم، من تکیم اصلا علت این که من حقیقتش پذیرفتم که کارگردان باشم و دوستان علاقه من دور هم بشینیم، برای اینکه در این دنیای آشفته اقلا ماهی دو سه ساعت هم شده از یه چیزهای دیگری حرف بزنیم. آن به گوشمون نمیخوره که از صبح تا شب چی به گوشمون میره، از رادیو و تلویزیونش گرفته تا محل کار و دیگری و دیگری. رادیو رو که باز تلویزیون باز میکنه یا اخبار اینجا کشتن، اونجا بمب گذاشتن، اونجا فلان، یک کلمه از عشق و محبت و دوستی که یه جای دنیا یه مشکلی حل شد بالاخره وجود نداره. و این علت بود که من گفتم ما بشینیم دور هم دیگه حداقل یه خوردم از این حرفا بزنیم، گیرم که حالا بعضیا فکر کنم به درد نمیخوره، ولی حداقل خوندنش و شنیدنش، همون موسیقی کلامش، این که خوشایند هست. و لزوم این کار در دنیای امروز، نه تنها این، حتی به نظر من خوندن سعدی واجبه. چرا؟ برای اینکه ما در این دنیای آشفته نیاز داریم که بشیم بول و بلبل و دشت و هر چیزی که آب روان اینها دیخوره مغز خودمون رو مشغول بکنیم، عشق بکنیم با قول معروف اینا. چه ایرادی داره؟ کی گفته که همش باید دنبال چه میدونم کار و پول، کار لازمه، پول لازمه، همه اینها لازمه، ولی از دید این عاشقان این مسئله خیلی مهمه، خواهش می‌کنم دوستان توجه بکنن. از دید کسانی چون مولانا، شما اگر از مولانا بپرسید که آقا برای چی شما اومدید به دنیا، هدف چیه؟ یکی از سوالای خیلی پیچیده است دیگه. خیلی فیلسوفان در این مورد حرفا زدن، بحثا کردن، هنوزم که هنوزه که چند میلیون سال بشر روی کره زمینه، جواب قطعی برای این که همه رو قانع بکنه تا اونجا که من میدونم وجود نداره. هدف از زندگی چه؟ برای اومدیم اینجا چیکار بکنیم؟ بله خب کسانی تعریف کردن که زندگی از نظر اونها یعنی چه، ولی این تعریف که جهان شمول باشه و همه این رو بپسندن خب نیست. تعریف عارفان هم همینطوره، دلیل نداره دیگران بپذیرن، ولی شما اگر از مولانا بپرسید با شما برای چی به دنیا اومدید، شما فکر میکنید چه جواب میده مولانا؟ بعد از اون همه تجربه ها، بعد از سرودن مثنوی، دیوان شمس و غیره، شما اگر دیوان شمس رو فشردهش کنید، فشرده و مثنوی رو همینطور بیارید از چه میدونم کل صفحات رو بکنید، نصف بکنید، ده صفحه، یه صفحه، یه جمله، یه بیت، یه کلمه، اون کلمه کلمه عشقه که هزار گونه تفسیر داره. اگر به مولانا ما برای چی شما به دنیا اومدید؟ این سوال اگر از شمس میکردند، اگر از بایزید بستان میکردند، از عارفان بزرگی که در روزگار ما هستن، اونا چه جواب میدن؟ جواب خیلی ساده است، ولی خب من این رو یه جایی گفتم و به من انتقاد کردن، گفتم من حرف خودم رو که نزدم، که من گفتم که اونا چی میگن، چون انقدر ما در این جهان مادیات غوطه خوردیم که این حرفا تو کلمون نمیره. به مولانا، اگر به مولانا میگه آقا ما اومدیم تو این دنیا یه کار انجام بدیم و بریم، اون کارم خوب انجام بدیم، همه کارهای دیگه‌ای که ما می‌کنیم برای اینه که امکانات برای خودمون فراهم بکنیم که اون کار رو خوب انجام بدیم. اگه من درس می‌خونم برای اینکه بعدش شغل پیدا بکنم، اگه میرم ازدواج می‌کنم برای اینکه بچه‌دار باشم، اگه تعطیلی میرم نمی‌دونم، همه اینا برای اینه که من یه خورده فکرم راحت باشه، یه کار اصلی هم. اون کار اصلی چیه؟ عاشقی. آقا ما آمدیم تو این دنیا عشق کنیم و بریم. کار ما در این دنیا یه چیز بیشتر نیست. ما آمدیم عشق کنیم به معنی که مولانا میگه، نه اون که از توی پاپ در میاد ما عشق بکنیم، نه منظورمون نیست. به معنی که مولانا میگه ما آمدیم تو این دنیا عاشقی بکنیم، عشق بکنیم و بریم. گفت جهان زرق است و دیگر یعنی دنیای دیگر، جهان دیگر. جهان زرق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. همه بازی است الا عشق بازی. یه غزلی در دیوان شمس هست، از اون غزلهایی که چسبوندن به مولانا، در دیوانهای ویرایش نشده است. چون به این بزرگان خیلی تو همین مثنوی هم نسخه‌های ویرایش نشده بیت‌هایی است که مال مولانا نیست اصلا. منتها نسخه بردار شاعر هم بوده، خوشش هم اومده، چهار تا بیت هم گفته و اونجا گذاشته و نسخه بردار بعدی هم خوب نمیدونسته مونم چیز کرده، تا به امروز که مصیبتی درست کردن برای نسخه شناسان مثنوی یا دیوان شمس یا دیوان حافظ. غزلی هست جالبه که من دیدم بیش از غزلهای دیگه سر زبان هاست و به اون استناد میشه، که میگوید که ز کجا آمدم، یکی از بیت های اون غزله، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. اصلا مولانا هم چه حرف مزخرفی میزنه. اصلا عارف یعنی کسی که میدونه از کجا آمده، برای چی اومده و کجا باید بره. این اصلا معنی عرفانه. چطور ممکنه مولانا بگه ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. اصلا چه حرفایی نداره. آخرش هم حتی اگه تخلصش رو بذاره، چون هست برای شاعرها این کار رو کردن. بنابراین یک معنای دیگر عرفان یعنی که برای چه زندگی میکنم، از کجا اومدم، هدفم چیه. ما دو نوع عرفان داریم. من سعی میکنم که امروز فشرده این رو بحث رو تمام بکنیم که هفته دیگه مزاحم دوستان نباشیم و انشاءالله هفته بعد از اون بیان پای سخنرانی که داریم. عرض میشود که نکته رو فراموش کردم چه میخواستم بگم. بله، که هدف از زندگی که عرض کردم، این مسئله بی نهایت مهمه. بی نهایت مهمه که آدم بدونه واقعا برای چی اومده به دنیا. چقدر مهمه ما بایدیم عشقبازی بکنیم. از این دیگه بهتر نمیشه که بایدیم عشقبازی بکنیم. و البته خب این عشقبازی هم مثل هر چیز دیگه یه سطح نازلی داره تا یه سطح خیلی بالایی میره. و عرفان چیزی نیست که من بگم نیاز دارم یا نیاز ندارم. بله، خوراک رو نیاز دارم، پوشاک رو نیاز دارم، مدرسه نیاز دارم برم. ولی مثلا فرض فرمایید که چه میدونم، اگه ماشین فلان هم نداشتم، یه ماشین چیزتری داشتم، خب این برام خوبه. مسئله عرفان دقیقا نیازش مثل همه چیزهای دیگه است. همونقدر که انسان به نون نیاز داره، به آب نیاز داره، به خونه و زندگی نیاز داره، به عرفان نیاز داره. و فراموش کردن این در انسان خللی به وجود میاره که در انسان امروز به وجود آورده و همه این فاجعه های جهانی به نظر من از اینجا ناشی میشه. شما ببینید در میان همه پیشه های دنیا، پیشوران دنیا، هر کسی هر شغلی داشته، از یک چه میدونم کاسب گرفته تا یک معلم، یک استاد، یک پزشک، مهندس، حقوقدان، در میان همه این طایفه ها کسانی بودن که خودکشی کردن. حتی من از دکتر سروش شنیدم که از فقیهان کسانی بودن که خودکشی کردن. ولی شما یک عارف به من نشون بدید، چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه نامذهب چه عارف، هایی هستن که مذهب خاصی ندارن ولی عارف هم. یه عارف شما به من نشون بدید که خودکشی کرده باشه. وجود نداره. چرا وجود نداره؟ برای اینکه چی گوهری رو گرفته که چنین اجازه بشه. خودکشی یکی از نتیجه های افسردگی است. افسردگی بیماری چیره قرن ماست. در همین استرالیا من گزارش گوش میکردم بیش از 2500 نفر در سال خودکشی میکنن که خیلی هاشون جوان هستن. این خودکشی ها از افسردگی شروع میشه. دست کم چون من روانشناس نیستم، پزشک نیستم، ولی این رو میدونم که به هر حال افسردگی به اینجور جاها کشیده میشه. شما یک عارف به من نشون میده که افسرده باشه، از افسردگی سخن گفته باشه. برتراند راسل تو این مقاله منطق و عرفان یک نکته خیلی زیبایی داره، چون برتراند راسل یک آدم لایکه، مذهبی نیست. حتی کتابی داره که چرا مسیحی نیستم که پیش از انقلاب تو ایران ترجمه شد. توضیح داده چرا مذهبی نیستم، مسیحی نیستم. ایشون میگه بنابراین عرفان و اینام براش اهمیتی نداره، ولی میگه عارفان هرچه هستن انسانهای شادی هستند. این شادی از کجا میاد؟ شادی از ته دل باید بیاد. من که افسرده باشم، من که هزار یک مشکل توی زندگیم دارم، شادی در کار نیست. این عارفانی که اکثر شما نظر دنیایی چیزی واقعا ندارن، خیلی هاشون نظر دنیایی چیزی ندارن، ولی اینها شادن، از ته دل شادن. چه گوهری به اینها داده شده، چه درختی در دل اینها کاشته شده و ریشه کرده که اینها را اینطور شاد و شنگول کرده. یا آدمی مثل مولانا که شما دیوان شمس که میخونید به رقص در میاید. اصلا غزلهای مولانا با غزلهای حافظ دیگران فرق میکنه، ریتمیک به اصطلاح. شما غزلی که میخونید دلتون میخواد که برقصید. خون غم مولانا فرمود در دیوان شمس، خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام. هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. غم جرأت داره بیاد سراغ من، خونشو میریزم. مولانا آدمی است که با واژه شوخی بگه، اگه میکرد به دل نمیچسبید. سخن تو از دل برمیاد به دل فرو نمیره. این آدمی است که از ته دل داره این حرف رو میزنه. چه چیزی به این داده شده غیر از گوهر عشق؟ خودش دیگه خودش داره میگه عشق مایه همه این چیز هاست. عشق از یک سو برطرف کننده عیب های انسانه، از سوی دیگر رشد دهنده انسان و طبیب انسانه. همونطور که عرض کردم، این طبیب جمله علت های ما، طبیب همه علت ها و بیماری های انسان دیگه. خب پس یه آدم اینطوری معلومه که شاده، معلومه که افسرده نیست. پوچی در زندگی این انسان راه نداره. و این پیامی است که به نظر من اگه ما این سعادت رو پیدا کردیم که همنشین مولانا بشیم، نه تنها برای خودمون، این پیام رو به دیگران باید داد. امروز هم که تکنولوژی الحمدلله هست، با همین تلفن‌های هوشمند، خب خیلی چیزها شر و برای رد و بدل میشه از این پیام. یک بیت مولانا میتونه تکون بده طرف. من سخن رو میخوام کوتاه بکنم، انشاءالله حرفای دیگر رو توی اون جلساتی که هست میزنیم یا تکرار میکنیم، برای اینکه حس کردم بهتره که ما جلسه آینده رو دیگه دوستان رو مزاحم نشیم. من فقط برای اینکه یه خورده روشن‌تر بشه برای ما که مولانا چه شد که اینطوری شد. مولانا یک توده، یک انبار پنبه بود، شمس اومد یه جرقه زد، این آتشش زد. شمس با خیلی ها این کار رو کرده بود شاید، ولی هیچ کدوم مولانا نشدن. به قول اون شاعر گفت در جهان شمس زیاد بود، مولانا نبود. مولانا یه دونه بود ولی شمس بود، اما خب این آتش در دیگران نگرفت. اون کاری که شمس با مولانا کرد که او رو از وابستگی ها رها کرد، او رو تشویق به این قمار عاشقانه کرد و مولانا این قمار رو برنده شد و شاکر شد و آرزو کرد که یک بار دیگه این قمار رو بکنه تا اون لذتی رو که برده اون لذت در وجودش تکرار بشه، نقطه آغازشون برخوردی بود که با شمس داشت. شاید در اون سه ماهی که مولانا و شمس خلوت کرده بود، شمس مولانا یک جا در یک غزل یه مقدار پرده رو بالا زده و به ما گفته که میان من و شمس چه گذشت. شمس چه گفت؟ من چه گفتم؟ او گفت چه کار بکن؟ من چه کار کردم؟ و رسید به اینجایی که رسیدم به اینجایی که رسیدم. اون یه غزل معروفی است که البته دوستان به احتمال زیاد این غزل رو شنیدن و من اینجا اون غزل رو میخونم به عنوان یک نیک‌فرجامی سخن که تا انشالله در جلسه های بعد بیشتر در این مورد ما صحبت بکنیم. اون غزل معروفی است که باز هم از اون غزل هایی است که از دوازده بیت بیشتره و مولانا میگه تا اونجایی که حرفش تموم بشه. میگوید که پیش از این که به شمس برخورد بکنم مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. این عشقی که من تا اندازه روش تکه کردم و میدونم حق کلام رو به هیچ وجه ادا نکردم چون یک دریای بیکرانه. مولانا میگه من یا مرده‌ای بودم پیش از شمس، یا آدم فقیر مجتهد هند و طلب، اون همه شهرت و مقام و اینها، مرید، میگه مرده بودم، به شمس که برخورد کردم زنده شدم. او به من چی داد؟ دولت عشق رو داد و من پاینده شدم. عاشق مردنی نیست، برای اینکه عشق مردنی نیست. اگه عشق مردنی بود مولانا هم مرده بود. امروز کم نبودن شاعرهایی که خیلی حرفا زدن، چی شعر اونها رو اصلا خونده یا میخونه، ولی مولانا اینطور نیست. حالا که عاشق شدم چجوری شدم؟ ویژگی های عاشقی است، یکی و دوتا نیست، چند تا شده. دیده سیر است مرا، عاشق چشم گرسنه نداره، چشم گرسنه نیست. دیده سیر است مرا، جان دلیر است، عاشق دلیره. عاشق از هیچ چیزی ترس و پروا نداره، برای اینکه یک چیز براش مهمه و در راه اون یک چیز همه چیز دیگر رو فدا میکنه. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. زهره شیر پیدا کردم، مثل ستاره زهره تابان و درخشان شدم، تاریخ بودم. میگه شمس من گفت که دیوانه نه، این کار عاشقی کار دیوانگی است. عاشقی کار اینجا نیست، کار اینجاست. و اینجا فقط چرتکه میندازه آدم، حساب و کتاب میکنه. حتی برای دوست و نزدیک و شوهر و زن و بچه و اینجا حساب میکنه. اما عاشقی کار اینجاست. اینجا دیگه حساب کتاب حد و مرزم نداره. جاشم تو مدرسه و اینها نیست. برایش هم استدلال شما نمیتونید بکنید. منطق و فلسفه هم دردی رو از این دوا نمیکنه. گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای. تو مثل ما نیستی، تو از این دست دیگه گونه دیگری هستی. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای. پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. این رابطه پیر و پیرو اینه دیگه. اونجا دیگه استدلال نداره. شما سر کلاس پیش معلم، وقتی معلم بنده سر کلاس هم یه ذره چپ برم دستا میره بالا، آقا اینجا چی گفتی؟ اون اشتباه بود، این فلان. اما در رابطه عاشقی بین عاشق و معشوق بگه این حرفا نیست. هر چه معشوق بگه همونه. در مثنوی داستانی هست که عاشقی از معشوق دور افتاده بود و خیلی دلش میخواست که بره ببینه. بالاخره رفت و سفر و اینها، رسید به خونه معشوق، در زد. معشوق از تو گفتش که کیه؟ گفت منم. گفت توی؟ گفت برگرد، تو هنوز وضعت خرابه. تو که هنوز من داری میگی وضعت خرابه، تو باید برگردی تا درست بشی. عاشق پیام رو گرفت، رفت مدت ریاضت کشید و اینها، برگشت در زد. معشوق گفت کیه؟ گفت بر در هم توی، ای مستعان. گفت حالا درست شد، حالا بیا تو. حالا که من تو هم تو منی، حالا بیا تو. دوتا دویی در عشق، در خانه عشق دو تن نمی گنجه، فقط یک تن. عاشق باید پیش معشوق کشته بشه. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای. پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرکک. این زیرکک در اصطلاح امروز همونی که روشنفکر بهش میگیم. روشنفکر زیرکه دیگه، با اینجا کار میکنه، حساب و کتاب و منطق و استدلال و علم و فلان و اینا. گفت تو روشنفکری، حرفای روشنفکری میزنی خلاصه. اون به درد عاشقی نمیده، در عاشقی فقط فرمانبری است، همین. چون و چرا کردن کار عاشق نیست. ببخشید یه حرف میاد توی حرف میگن که دو تا گروه مسلمان، یه گروه شیعه، گروه سنی، اینا با هم دیگه مناظره میکردن. شیعه ها دلیل میارن که حق با ما، سنی ها دلیل میارن که نخیر حق با ماست. هی گفتن و گفتن، هیچ کدوم نتونستن هم دیگه رو قانع کنن. دست آخر یکشون هوشیار بود، آدم عاقلی بود، که با این فایده نداره، این وقت تلف کردنه. ما باید بریم یه آدم بی‌طرف پیدا کنیم، حرفمون رو به اون بزنیم، هر چی اون گفت اون رو قبول کنیم. گفتن پیشنهاد خوبی، حالا آدم بی‌طرف از کجا پیدا کنیم؟ یکی گفت به نظر من بهترین آدم بی‌طرف مجنونه، برای اینکه عاشق لیلیه، با هیچ کس هم کاری نداره، نه با کسی، کسی رو دوست داره نه کسی رو دشمن داره، این بهترینه. گفتن خب، رفتن مجنونم که تو بیابون بود و اینا، رفتن بالاخره پیداش کردن. داستان رو بهش گفتن، گفت خیلی خوبه. سنیا گفتن به این دلیل ما بر حقیم، حق با ماست. سنیا گفتن به این دلیل حق با ماست. به مجنون گفتن حالا تو بگو حق با کیه؟ گفت به نظر من حق با لیلی. گفت حق با لیلی. عاشقی یعنی این. توجه بکنید. این که مولانا در اینجا میگه. گفت که تو زیرککی، مست خیال یا شکی. شک پایه علم دیگه، در علم باید شک کرد. دکارت گفت من شک میکنم پس من هستم. ما اگه در علم شک نکنیم پیشرفت نمیکنیم، قانون ها تکمیل نمیشه. گفت که تو زیرککی، مست خیال یا شکی. گول شدم، هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. گفت تو استاد یا پروفسور رو نمیدونم شاگرد داری یا مرید داری و دنبالت را میافتن. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو راهبری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندارم. یه من خودم میتونم برم، کارم تو خودم میتونم بکنم فلان. اگه اینجوری هست با من نمیتونی بیایی. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم. در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. گفت مرا دولت نو، راه مرا رنجه مشو. دولت نو، این عشق من گفت که دیگه نمیخواد حرکت بکنی، راه رنج راه رفتن به خودت نده. راه مرا رنجه مشو، زان که من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم. این سعادت میخواد دیگه، اون عشق گریبان همه رو که نمیگیره که، ولی گریبان کسی را اگر که گرفت، عشقه که در حقیقت از دید عرفانی این پیرو مرید نیست که دنبال مراد، دنبال پیر میگرده. از نظر عرفانی قضیه درست معکوسه، این پیر هست که دنبال پیرو میگرده. اگر پیرو آمادگی رو پیدا کرده بود، به یه مینیمم آمادگی رسیده بود، اون وقت پیر گریبانش رو میگیره. اگر مولانا آمادگی رو نداشت، بیشک شمس گریبان مولانا رو نمیگیره و این حادثه اصلا رخ نمیداد. و اونجایی که این دو با هم دیگه برخورد کردن، اون برخوردی که خدمتتون عرض کردم و گفتگو اینها، بعضی ها اینو تشبیه کردن به برخورد دو دریا با هم. شما دو تا دریای جدا رو در نظر بگیرید که اینها یه مرتبه راه پیدا بکنن. این در اون جایی که راه پیدا کردن، در اونجا چه حادثه‌ای رخ میده که تعبیر کردن به اون آیه قرآن که مرج البحرین یلتقیان در سوره الرحمن، که دو اقیانوس به هم دیگه خوردن و از میان اونها چنین پدیده‌ای که مولانا باشه. گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن. گفتم آری نکنم، ساکن و باشنده شدم. چشمه خورشید تویی، خطاب شمس میگه، چشمه خورشید تویی، سایه‌گاه بید منم. چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم. بعد میگه بعد از همه اینها تابش جان یافتم، وا شد و بشکافتم، اطلس نو بافتم، دشمن این جنده شدم. یه جنده پوش بودم، وجود من، درون من، دل من جنده پوش بود. همه رو یک اطلس نو بر تنم کردم. این عشق جانم رو روشن کرد، دلم وا شد بشکاف لباس نو بر تن کرد و دشمن این جنده شدم. صورت جان وقت سحر لاف همی زد ز بتر، بنده و خربنده بودم شاه و خداونده شدم. شکر کند مولا، همه بیتار نمیخون، شکر کند عارف حق که از همه بردیم سبق، بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم، زهره بودم ماه شدم چرخ دو صد تاخ شدم، یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. بعضی نسخه های ویرایش نشده نوشتن که یوسف بودم ز کنون یوسف را بنده شدم. شعر از آسمان آورده به تای چا انداخته. یوسف بودم ز کنون یوسف زای، من اصلا سمبل زیبایی بودم ولی از حالا به بعد زیبای آفرین شدم. من از برکت این عشقی که به وجود من آمد در من خانه کرد، من حالا نه تنها خودم زیبا هستم، زیبای آفرین هستم. در جاهای دیگری مولانا فرموده که این مسئله مستی رو میگه که میگه که من خودم طوری شدم که باده رو مستش میکنم، نه اینکه باده منو مست میکنه، من خودم مست کننده باده شدم. تا اونجای رسیدم که تا این همه حرفی که در اینجا داره میزنه، زیبا بودم اما زیبای آفرین شدم از حالا به بعد، و مست بودم و حالا خودم مستی آفرین شدم. زهره بودم ماه بودم ماه شدم، چرخ دو صد تاخ شدم، یوسف بودم پس از این یوسف زاینده، زکنون یوسف زاینده شدم. از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگر، که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم. باش چو شطرنج روان خاموش و خود جمله زبان، که از رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم. این احوال مولاناست و دعا میکنیم که خداوند به ما توفیق بده اون اخگلی که بر جان مولانا زده شد و او را آتش میکرد، اون آتشی که زده شد اخگلی هم از اون آتش بر جان ما زده بشه. من سخن رو کوتاه میکنم چون اگه بخوام ادامه بدیم خیلی طول میکشه و انشاءالله در جلسات مثنوی دیگه هفته بعد هم نیازی نیست، کوتاه کردم تا انشاءالله در جلسات بعد ما با نیایش ما پایان میدیم مثنوی رو، سخن خودمون رو. خداوند تو را سپاس میگذاریم که توفیق همنشینی با حضرت مولانا جلال الدین را به ما عطا فرمودی. خداوند سود این همنشینی را برکت زندگی ما کن و بهره آن را از آن همه بشریت گردان. آمین.